بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر چیز فرا رسیدنی این ایده بسیار مبارک که تقارن داره با هم به ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هم میلاد امام صادق صلوات الله علیه است، این ایده را به پیشگاه مولامون حضرت ولی عصر اجل الله فرجه الشریف تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که به ما ایدی در خور کرم خودشون عطا بفرمایند و برای این جمع حاضر و عزیزانی که در آستانه تشرف به لباس رسمی نوکری امام زمان را دارند، خدا توفیقات بیشتری به همشون مرحمت کنیم، خدماتشون را مورد قبول قرار بدیم، از همه آفات و بلیات مادی و معنوی حفظ بفرمایید. این عالمی که ما درش زندگی میکنیم یه سلسله مسائلی برامون مطرح است، یه سلسله شناخت هایی از یه امور عینی واقعی که در مقابلش الفاظ خاصی برای اونها وضع شده و حکایت می کنه. از خانه، زمین، آسمان، میکروفون، مکان، صندلی. اگر دقت بکنیم ما شاید بیش از این مفاهیمی که در مقابل اشیای عینی وضع شده و دلالت میکنه یه سلسله مفاهیمی داریم که در واقع عقل خود آدم ساخته ایده، از خارج نگرفته. که قول ما طلبا ما به ازای عینی نداره. اینا رو معمولا طبق یک اصطلاح میگن مفاهیم اعتباری. زندگی انسان در این عالم با اون تکالیفی که داره اینها عمدتا با همین مفاهیم اعتباری مدیریت میشه. نماز، نماز یه حرکاتیست، خم شدن، راست شدن، چیزی خوندن، این مجموع اینا رو اسمش میذارن نماز. این مفهوم عینی نیست، مفهوم جعلی است، قراردادی است. خود نماز بگیم عبادت خداست، پرستش خدا. یعنی اگه آدم این را با یه نیت خاصی انجام بده این پرستشه، ولی خود این خم راست شدن این حتما پرستش نیست، قرار نیست. من میگم نماز واجبه. واجب یعنی چی؟ واجبه یه چیز عینی نیست، سر سبز سرخ چه رنگی داره، چه بویی داره. چون اگر نماز نخونیم مثلا در قیامت عذاب میشیم، یا همینجا آثار بدی داریم، از اینجا اسمشو میذارن این واجب. مقابلش هم فلان چیز گناه هست، حرام هست. این گناه هست نه معنیش اینه که تلخ مزه هست، مثلا شوره، نمیدونم گاهی هم خیلی هم شیرینه، ولی گناه هست، حرامه. این حرامه یه مفهوم اعتباری است، البته برای رسوندن یه حقایقی وضع شده، خود این مفهوم قراردادیه، عقل ما درست میکنه اینا. همونطور که الفاظی که ما به کار میبریم بخشش جعلی و قراردادی هست، حرکاتی هم که انجام میدیم، کارهایی هم که انجام میدیم از این قبیله، اجزای قراردادی. مثلا در مقابل یک کسی که شخص مهمی میدونیم میخوام احترامش کنیم، دست به سینه میزنیم و خم میریم. این دست روی سینه گذاشتن و سرخم کردن، این معنیش حتما احترام نیست، قرار داده. اینجور که میکنیم مردم میگن نرین ادای احترام، یا ارتشی مسلم بشه میگن بلا قرار داده. این عرض کردم برای اینکه توجه داشته باشیم همه گفتار و رفتارهای ما همش مابعضای عینی نداره، یا به فهم مصداق عینی نداره، خیلیش قراردادیه، جعلیست، اعتباریست. از جمله یک نوع لباس پوشیدن. ما تو خیابونی لباس رفیلی میگیم پلیسی. اینجور نیست که وقتی پلیس لباس میپوشه از تو خونش میاد دیرون با این لباس، این یک چیز عینی تغییر کرد، همون آدم است، اخلاقش هرچی بوده هست، رفتارش خوب بوده یا بد هست، فقط قرارداد شده که تا وقتی این لباس داره نباید به او بی‌احترام کنن، باید دستورش را عمل کنن، چیزهای از این. در امور دینی که خود گفتارها و رفتارهای دینی هم از همین قبیله، یکیش هم لباس پوشیدن است. این هم یه نوع قرارداد دیده. یه جور لباس پوشیدن است که اینا قرارداد کردن که این علامت تشبه به صاحب شر، بلکه تشبه به ملائکه این هست. خود اینکه پاچه آدم ببنده دور سرش که حتما فرشته نمیشه، اما بنا گذاشتن که این جور لباس پوشیدن میگن نماد دینداری است، نماد جانشینی پیغمبر اکرم و کار ایشون. این هم همونه که در اصطلاحات همون هم تو کرز کردم، نماد سازی. زندگی ما در دنیا با همین ها میچرخه، گفتارهای اعتباری قرار دادی، رفتارها و حرکات و حتی لباس. ساختمانهای یه ساختمان، این ساختمان مسجد، هر جا ببینم میفهمن که مسجد. این ذاتاً این آجر یا مثلا سیمان و آهن ارتباط با خدا نداره، بنا گذاشتن اینجور ساختمانی جای عبادت میشه، نماد پرستش. و در فرهنگ ما مسلمان ها و به خصوص شیعیان یه نوع لباسی هست که نماد انتساب به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و کسی که با این نیتی کار رو بکنه یک قداست خاصی پیدا و یک وظیفه سنگینی بر دوشش میاد. همونطور که پلیس توی خیابون نمیتونه مثل عادی تو خونه شون زندگی کنه، باز حواسی چند رو که وظیفه شن، یا پولیس راه نمایید باز سر چار رو بایسه یا برو بایسه، نمیتونم یه بگیرم بیشینه تخریه کنه، باز سر پوستش باید حواسی چند میشه، کارشو بده. همین لباس که پوشید تمام نشد، این وظایف دنبالش نیا. بله مردم هم باید همه دستور پلیس که هست در چارچوبه کار پلیس همه باید اطاعت کنند. کسی مخالفت با پلیس کنه خود جرم. ما در این مرحله هستیم. کسانی که میخواند لباس روحانیت بپوشند یعنی میخواند نماد دین را در وجود خودشون تحقق ببخشند. هدف ما دین است، کار ما کار دینی است، ترویج دین است، حراست از دین است، حراست از ارزش‌های دینی است، تعلیم دادن دین به دیگران، محور همه اینا یک کلمه از دین. خب مردم یه وظیفه دارن در مقابل اینا احترام خاص قائل باشن، خودشون هم یه وظیفه سنگینی دارن که وقتی این پست رو قبول کردن این کارها رو باید انجام بدن، یعنی عهده‌دار یه وظایفی میشن، فی حد نفسه واجب کفایی است، اونا متصدی میشن که ما تعهد میکنیم این واجب کفایی را ما انجام میدیم تا از دیگران ساقط بشیم. معنیش اینه. اگر ما همونطور که عرض کردم این کارهای اعتباری عمدتاً تابع قرارداد و اون کسی که انجام میده نیتش چی باشه، حالا یک کسی میخواد برای نمایش بده توی نمایش بازی کنه مثلا توی تئاتر لباس روحانیت بیشتر اونجا خیلی مقدس میشه یا اونجا وظیفه خاصی پیدا، اون بازی روحانی واقعی اون است که دلش بخواد فعالیتاشو بر محور دین تنظیم، اون هم قربان الله. اگه اینجور شد هر قدمی که ما برمیداریم عبادت، این چیز کمی نیست، شوخی نیست. بسیاری مطالب در آیات و روایات، البته بیشتر در روایات اومده که ما از بس شنیدیم و گفتیم و اینا عادی شده برامون، نقطه جمعه تعارف پیدا کرده. مثلا کسی که فلان کارو بکنه انگار 70 سال عبادت کرده، خب هیچ کی ته دلش باور نمیکنه با 70 سال عبادت شو شوخیه. حالا آدم مثلا یک حرکتی انجام میده یه چیزی بگه این تعارف میکنه، ولی اصلا مطلب اینجوری نیست. اونا حقایقی داره تا شرایطی واقعا میتونه اون حرکت حکم 70 سال عبادت داشته باشی، اما به شرط آمش. یه داستان معروفی هست، حتما همه شما شنیدید، بین طلبه ها کاملا شناخته شده بود. داستانی از شهید ثانی رضا الله علیه که ایشون وقتی طلبه بود در جوانیش و اینها از خونه بیرون می اومد بره در درس شرکت کنه، کفششو در می اومد، از خونه که بیرون میمند کفش رو در میگه زیر بغلش کنند. از بیش گفتن یعنی چی بود کفش برای همینه که آدم تو کوچه کفش رو بپوشه، کوچه کفش رو در میاریم یعنی چی؟ گفت برای اینکه دوست ندارم پاما روی بال ملائکه بگذاره. یعنی چی پای ملائکه؟ پیغمبر اکرم فرمود کسی که از خانه بیرون بیاد برای طلب علم، ملائکه بالهاشون رو زیر پاش پهن میکنن. خب من میبینم از در خونه که بیرون اومدم بال فرشته ها پهن شده جلوی پا، من خجالت میکشم بود بای من که با کفش برن، برای احترام کفش رو در بیارم، اصلا من پای برهنه میذارم روی بال من. ما هم این حدیث رو میشنویم اما خیلی جدی رو میگیریم. اما اون باورش بود و شد شهید ثانی. یک کتاب نمیشد که صدها سال کتاب درسی همه علما است، نه یه روز دو روز یه دوره دو دوره، صدها سال از شما هر جا حوزه های فقهی شیعه برید کتاب شهید شهید مطرحه. به خاطر اون نیت پاکی که داشت باور کرد علم دینی یاد گرفتن اینقدر ارزش داره پیش خدا. با کفش هم آدم تو کوچه نباید راه بره، کفشش روی بال ملائکه بی‌ادبی است. و صدها و هزارها این داستانهایی که بزرگان ما کلمات اهل بیت جدی گرفته، ما خودش منافعی بردن، نتایجی گرفتن، برکات شامل دیگران هم میشونه. اونایی که شوخی گرفتن یا بی تفاوت بودن، چندون نتیجه هم نگرفتن، پیر شدن. خوش به حال اونایی که قرآن و حدیث ها باور کرد و جدی گرفت و عمل کردن، خدا در همین دنیا عزت هایی بهشون داد که هیچ قابل محاسبه نیست. مقامات اخرویشون اگه ما ببینیم که مبهوت میشیم، سر در نمیاریم. این جناب و این شکوهی که فرشتگان صف بستن برای خدمتکاری اونا. شما جوانهایی که تازه میخواد در این مسیر قدم بگذارید، اول سعی کنید نیتتون رو پاکی نیت. حد نصابش اینه که آدم به خدا بگه خدا تو خدایی، من بنده، من باید کاری بکنم که تو دوست داری، حکم چه تو فرمان. این حد نصابش. از اینا بالاتر داره که خیلی بخت شما رو نمیگیره. اگه از اول نیتتون رو خالص کردید را به قصد انجام وظیفه بندگی، این چیزی خیلی مهمی هم نیست. مگه نیستیم ما بنده؟ بخواهیم و نخواهیم بنده ایم، چیزی هم هستیم غیر از بند؟ و حالا بنده بندگی نکند پس چه کنه؟ آقایی بکنه یعنی؟ اگه این را مبنای کار خودمون قرار بدیم، مطمئن باشید که از همون لحظه فرشتگان مقرب الهی شما را احاطه می کنه، به کاراتون کمک می کنه، مشکلات را ازتون دور می کنه، بلاها را ازتون دفع می کنه. هر چی برای شما پیش بیاد 100% به نفعتونه. ممکنه اول به آدم تلخ باشید، شهادت سید الشهدا خیلی تلخ بود، اما چیزی در عالم بهتر از این هم سراغ داریم؟ به شهادت سید الشهدا بود که میلیاردها انسان بهشتی میشن، اگر نبود که استفاده نمیکرد. این حدیث از نظر سند معتبره تو اصول کافی است. به نظرم یه وقت من بررسی کردم، من خیلی وقت بیش از 60 سال پیش، به نظرم سند حدیث صحیح هست، یعنی همه رباطش معتبر و ثقه هست. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها این دعانی عجب تو. یعنی بنده اگر مقید باشه که چیزایی رو که من ازش خواستم، نوافلی که تعیین کردم، اینا رو انجام بده، قدم به قدم روز به روز به من نزدیکتر میشه. یتقرب الی بالنوافل تا به جایی میرسه، نمیگه دستور میدم روزیشو وسیع کنند یا نمیدونم بلاها رو ازش دور کنند، فرشتگان کنند، نه. حتی اکون سمعه الذی یسمع به، من میشم چشم و گوشش، اون کاری که از چشم بخواد من برش هم دارم. حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به ها. و آثارش اینه که اندعانی عجب تو، هر چی از من بخواد بهش بدم. این فقط بالا انبیاء و اولیاء نیست، هر بنده میتونه این کار. ما چقدر تفاوته که آدم خدا اینه کرده این دینی که به این قیمت گران که یکیش هم شهادت سه دو شهده به دست ما رسیده، این را ابزاری قرار بدیم برای اینکه شکمی پر کنیم، درآمدی کسب کنیم، احترام اجتماعی پیدا کنیم. اینو تحلیلش کنیم، یعنی در واقع احترام خون سید الشهدا رو میفروشیم به یه بند شکم خوردن. در حال نیت خیلی اهمیت داره، سعی کنید هر چی میتونید نیتتون خالص کنید. الگوتون هم خدا الحمدلله ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، بعدم شاگردانشون الحمدلله در زمان ما امثال امام مقام حاضر رهبری، اینا هم رو الگوهایی برای ما که ببینید، حالا خود ائمه رو ندیدید و نمیبینید، اینا رو ببینید. عاجزانه از خدای متعال درخواست میکنیم که شما و امثال شما و همه کسانی که اراده دارند در راه بندگی خدا پیشرفت کنند و مورد توجه ولی عصف روحان و فدا قرار بگیرند، کارشون مقبول باشه، هم آثارش در دنیا برکاتش ظاهر بشه، هم در آخرت نهایتاً هم نشینی انبیا و اولیا را داشته باشیم. دقیقا نمیتونیم بگیم چه چیزایی، چون عقلمون نمیرسه بخواهن اون نعمتهای آخرتی را حالا درست تصور کنیم که چی هست و چقدر ارزش داریم. همین میدونیم که هرچی بهترین از خدا به انبیا و حضرات معصومین میده، هم نشین آنها شدن. آخرین جمله این که خدا در دادن اینها به هیچ بندهی بخل نداره. اگه همه انسان ها لیاقت این رو پیدا کنند، کسب کنند این لیاقت را، به همه شون. اگه تو این عالم ظرفیت نداشته، عالم های می آفریند که کسانی رو می آفریند. دستش بسته نیست، هرچی بخواد کن. همه حرف هست اینه که ما لیاقت دریافتشو پیدا کنیم. دین هم اومده به ما یاد بده که چه کنید تا لیاقت دریافت این نعمت ها را پیدا کنید. بله از طرف او هیچ بخلی نیست. بر ازم روایت در احادیث قدسی هست که اگر به هر بندهی چیزی بدم که به همه مخلوقات دادم، به هر بنده چیزی بدم که مجموعش به همه مخلوقات داده بودم، بخوام همه رو بدم یکی، به اون یکی هم چنین چیزی بدم، از خزانه من چیزی کاسته نمیشه. او بخلی نداره برای دادن. ما باید سعی کنیم ظرف پیدا کنیم، بتونیم بگیریم. راهش همینه که دست راز دین را درست بشناسیم و عمل کنیم. و فقر الله و ایاکم و جعلکم جمیعا من انصار المهدی و جلال تعالی فرجا و شریف به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.